أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مفهوم استثناء عرض می شود. در اینجا بحثم شروع کردیم، ولی خب برای یادآوری بیشتر به طور اختصار تکرارش کنیم. یکی از مفاهیم مفهوم استثناء عرض می شود. در اینجا ما دو تا بحث اصلی داریم که مربوطن به بحث مفهوم و منطوق و اینا، و یک بحث استطرادی هم داریم فرضاً للباب، یعنی در شد یک بحثیست خوب، بحثیست قابل تر، اما ارتباطی به جنبه مفهوم نداره. بحثی که ما درش داریم تصفیم به عبارت از ثبوت مفهوم و ارتباطی نداره، ولی خب بحث خوبیه، در لباب میخونیم شد. اما این دوتا بحث اصلی که داریم، بحث اول این است که اساسا آیا استثناء، جمله‌ای که مشتمل بر استثناء است، حالا بعد هر اداتی که به خصوص ادات الا، آیا ظهور دارد در این که حکم اختصاص داره به اون حکمی که اول ذکر شده، اختصاص داره به مستثنا من و شامل مستثنا نمی شود؟ خوی خودشه بحث. پس بنابراین مستثنا خارج است از حکم مستثنا من، یعنی اون حکمی که در کلام ذکر شده. خب عرض کنم به خدمت شما، صاحب کفایه که وارد بحث شده فرموده لا شبهه فی ذلک، و اینجا دیگه اعلام این را به ذات قاطع فرمودند، و فرمودن یه امر واضحی است که هر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه این ظهور را تشخیص میده. خالف فی ذلک ابو حنیفه، ابو حنیفه مخالفت کرده، گفته نه همچه ظهوری نداره. خب یعنی چه؟ یعنی با اینکه یه جمله استثناء ذکر شده، مستثنا منهی ادات استثناء، مع ذلک همون حکمی که برای مستثنا من هست عین همون حکم برای مستثنا من. با یه چیز عجیبیه از نظر ما و از نظر اهل عرف، با یه خلاف صریح استثناء خیلی خارج کردن. خبته نه، گاهی از اوقات این طور هم که دلالتی نداره، چون که مواردی هست که همون حکمی که مستثنا من داره مستثنا هم داره. اینی که به ظرف قاطع شما به وضوح میبینید که استثنا به معنی اخراجه، یعنی چه؟ این حکمی که برای مستثنا من هست برای مستثنا نیست، و لحاظا هم رتبوا علی ذلک حیث قالوا بان الاستثناء من النفی اثبات و من الاثبات نفی. یعنی وقتی استثناء کردی ضد اون حکم ثابت میشه، اگر نفی بوده اثبات ثابت میشه، اگر حکم اولی اثباتی بوده نفیش درست میشه برای مستثنا. خلاصه ابو حنیفه در این مطلب واضح و بدیهی مخالفت کرده، خب تشبث هم کرده به یه دلیلی، و اون دلیل چیه؟ میگه که ما در جمله حدیث شریف معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن لا صلاة الا بطهور، هر شود خدمت شما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که اینطور نیست که شما میگید که هر شود به خدمت شما ظهور داشته باشد ادات استثناء در این که این حکم اختصاص، چون میبینیم این حکم حکمی که ذکر شده اختصاص نداره به مستثنا من. بلکه شامل مستثنا هم میشه. خب چطور؟ گفته برای اینکه لا صلات الا به طهور، یعنی صلاتی وجود نداره مگر با طهور، و حال آن که اگر طهور، پس این طهور چیه؟ خب مستثنا. حالا اگر طهور وجود پیدا کرد دیگه قطعا میتونیم بگیم که صلات، خب بازم خیلی وقتا لا صلات، برای اینکه طهور ممکن وجود پیدا بکنه اما سایر اجزا و شرایط کافیه که یکیشون نباشه، خب باز لا صلات. پس بنابراین همچه مواردی داریم. عرض شود خدمت شما که اون حکم مستثنامه که لا صلات الان اینجا لا صلات آمده نسبت به مستثنام این خودش باقیه، برای اینکه مستثنا وجود و تهوره و با وجود تهور باز هم لا صلات در صورت که بقیه اجزا شرایط وجود خود صلات داره، خود تهور صلات کافی نیست برای صلاتیه. پس با وجود تهور باز هم لا صلات هست، چرا؟ به خاطر اختلال در بقیه اجزا و شرایط. این استدلال امام اعظم به جون جواب هایی داده شده. طبق روال هر شود این جواب ها رو یه مروری بکنیم. بیشتر از آیون اکتفا کردن در جواب به همون چیزی که صاحب کفایی فرمود. صاحب کفایی می فرماید که خب حالا جواب دومیش که یه قدری خیلی روشنه، میگه که بالاخره حالا این به فرض که ما قبول بکنیم که اینجا اینطوره، اینطوری که شما میگی، خب شما میخواهید با یک استعمال در یک مورد همراه با قرینه میخواهید یک حکم مثلا یک قاعده کلی را به هم بزنید. خب یک قاعده کلی را با یک مورد استعمال میشه به هم بزنید، خب یک مورد استعمالی در خلاف او قاعده استعمال شده اونم با قرینه، ضرری به حال قاعده نداره. که خیلی از موارد همینطوره، مثلا فرض کنید کلمه اسد ذو داره در رجل شجاع در حیوان مفترس، ولی گاهی هم با قرینه استعمال میشه در رجل شجاع. امر ذو داره در وجود، ولی گاهی هم با قرینه استعمال میشه و در استحباب. اینکه شما یه موردی رو علم بکنید که در یه معنی دیگه به کار رفت اونم با قرینه، این چیزی نیست که از یک شخص فاضلی و خیلی حتی آدم کمفضلی سر بزنه، برای اینکه معلومه که ارشد خدمت شما بار استعمال مجازی توأم با قرینه بابش مسدود نیست. خب این یک جواب تو خوبه، یه جواب واضحه، یه خیلی جواب هم ارشد خدمت شما به درد میخوره و واقعیتی هم هست. جواب دیگرش که به صورت مثل جواب اول آورده میفرماید که در اینجا لا صلات الا به طهور فرض شده که یه صلاتی تا ملجزا و شرای کامل تمش ما داریم، نقصش از ناحیه طهور ما گفته شده لا صلات الا به طهور، صلاتی نیست مگر با اضافه شدن طهارت، ولی ذات طهور هم نگفته الا به طهور، پس او صلات را فرض وجودش کرده مستجمع جمعی اجزا و شرائط، یه استثناء خورده اون الا به طهور. یعنی چه؟ یعنی اگر طهور نبود باشه، خب اگه طهور بود صحیحه، دیگه اونها نبودی نیست، چرا؟ چون فرض شده وجود صلات تام اجزا و شرائط، برابر این موضوع خود در هر دو بار محفوظ باشه، موضوع ما صلات تام اجزا و شرائطی که فرض کردیم وجودشه هم در عقد مستثنا من هم در طرف مستثنا من هم در طرف مستثنا. خیلی خوب، پس الا به طهور به حالت بیشتر نداره، یعنی این صلات تام الاجزا و شرائط منهای طهور، یا طهور داره یا نه، اگر طهور نداره خب باطله لا صلاته، اگر طهور داره هم صحیحه صلاته، چرا؟ چون که منهای طهور انگشتر طهور بوده، بقیهش که فرق شده وجودش مفروغان آنه. خب حالا اگر ما یه همچه فرضی کردیم مفهوم داره یا نداره؟ بله، مشکلی پیش میادم؟ نه. چرا؟ برای اینکه فرض کردیم که علی کل حال صلات تام الاجزای منهای طهور داره، در طرف جمله مستثنام منطوق کلام چه میگوییم؟ میگوییم لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور یعنی اگر طهور نبود این طرف مستثنام نشه، اگر طهور نبود همین صلات جامع تمام متامل اجزا و شرایط باطل و لا صلات درست، ولی همین هم اگر طهور بود مدیر صلاحات و فرض که همه اجزا هستن و شرایط حالا یا مضافه شو مدیر صلاحات و پس یه طرفش لا صلاحات هست سمت دومش صلاحات و و اشکالی هم نیست چون به این صورت فرض شده و معنای کلام هم همینه و آقا همینه میفهمه و این که حالا دیگه اگر طور باشه بقیهش هم به هم بخوره نه این خارج از فرضه. این هم جواب اول صاحب صفات. خب این هم خب ولیکن عرض کنم خدمت شما مرحوم سید الاعظم مرحوم میتونیم امام هم بگیم ما چون ما دیگه بنا گذاشتیم که در بیاناتمون به اصطلاح باید عمل بکنیم اصطلاح کردیم بر امام سید الاعظم را به قیاس به شیخ الاعظم که در باره شیخ انصاری میگوین ما دیدیم سید اعظمی هم جاش خالیه و این تناسب داره برای امام لذا اصطلاح کردیم سید الاعظم را برای حضرت امام. عرض کنم به خدمت شما ایشون در جواب فرمودن که یه جواب ثالثیه یعنی شاید هم بشه عرض خدمت شما متمم جواب این که همون صاحب کفایی گفته بود استعمال با قرینه است فلانه یعنی اینجا دیگه در این جواب دومی فرق کردیم که مفهوم نداره منطقه ارشد به خدمت باطال شما یک استعمال با قرینه است برخلاف قاعده یه استعمال با قرینه برخلاف قاعده ضرری به قاعده کلی ما نداره شاید همین باشه که حضرت امام سیدنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه اومده یک توضیحی براش بیان کرده و توضیح جالبه و اون این است که میفرماید این سیاق مخصوص این سیاق مخصوص ظهور دارد در ارشاد الی الجزئیه و وقتی ظهور داشت در این که متکلم و گوینده این میخواد جزئیت را بگیر یعنی جزئیت مثلا فرض کنیم طهور را شرطیتش را برای صلات یا جزئیت فاتحه کتاب را برای صلات ظهور داره در ارشاد به این قبله دیگه همه اعلام فقها هم فرمودند و مسلمه که این نوع سیاق مثلا لا صلات الا به فاتحه کتاب لا صلات الا به طهور فی نفسه ظهور داره در ارشاد علم جزئیه یعنی جزئیه یا شرطیه یعنی دخالت بالاخره حالا یا جزئیه در مورد فاتحه کتاب یا شرطیه در رابطه با ظهور خب این سیاق وقتی ظهور در این داشت پس در حقیقت عرض کنم به خدمت باسات شما اینجا دیگه از محل بحث خارجه یعنی فقط همین حیثیت را میخواد بدید چون ارشاد هم که شد به منزله اینی که این گفته باشد که فاتحه کتاب جزء من الصلاه اگر گفته شد فاتحه کتاب جزء من الصلاه مفهومی داره گفته شد الطهور شرط الصلاه آیا مفهومی داره نه ربطی نداره یه چیزی گفته شده برای این مثل یه جمله خبری از حضرت زیدان قائم اگر گفتید مفهومی داره حالا فاتحه کتاب جزء من الصلاه مفهوم داره نه الطهور شرط الصلاه آیا مفهوم داره این چیزایی که شرط نیستن دخالت نداره نه مفهوم نداره پس بنابراین عرض شود به خدمت باستاد شما این سیاق قرینه داره که مراد ازش بیان این مطلبه و این هم خود به خود مفهوم چیز نداره پس بنابراین جمله لا صلات الا به فاتحه کتاب در مقام بیان مفهوم این که اگر فاتحه کتاب یا طهور بود دیگه حتما صلات و ولو هیچ چیز دیگه نباشه که این مفهومی که ابو حنیفه میخواست ازش بسارم خود به خود فاقد این مفهومه چرا؟ چون که ارشاد به چی؟ فقط به جزئیات فاتحه کتاب بقیه چیزها هستن نیستن خونه جدی باید بفرمون و این هم مفهوم ندارد نگفته که این تنها جز چیزهای دیگه جز نیستن یا این تنها شرطه چیزهای دیگه شرطیه هست نداره نشه در مقام بیان مفهوم نیست پس بنابراین ما قرینه داریم قرینه عامه البته چون کلن این سیاق ظهور در این معنا داره این سیاق چه سیاقیه؟ یه مرتبه شما میگید جا القوم الا زیدن یا ما جا ان یحد الا زیدن خب ربطی نداره به این سیاق این سیاق ما یه صورت خاصیه و اون این است که نفی در میآید سر طبیعتی ببینید لا صلاته لا صیامه لا حجه نفس سر چه در آمده؟ سر یه طبیعتی در آمده و بعد به وسیله استثناء در ذیلش قیدی براش آمده، لا صلاته الا به فاتحت الكتاب. نه اکثر طبیعت الصلاه در آمده، وقتی طبیعت الصلاه هیچ وقت وجود نداره الا به همراه این، یعنی اینم باید باشه. خب پس بنابراین الان ما داریم یه ادعا میکنیم و اون این است که هر وقت که این جمله استثنایی ما در یه همچه قالبی بود، یعنی نفلی سر طبیعتی در آمده با عدات استثناء، یه زمینه برای ذکر شده، مثل لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور، یا لا صیام، یا لا صیام مثلا الا به امساک هست، مثلا فرض فرمود که فلان چیز مثلا سردیر آفرو بلنن یا قبار غلیب به حق رساندن یا به اجتناب عن النساء. خب حالا یا لا حج الا لفلان، یا چی هر وقتی هم که سیاقی داشتیم این دیگه از بحث مفهوم خارج. چرا؟ چون ظهور داره در ارشاد به جزئیات یا شرطیت همون ذیلی که ذکر میشه، میخواد بگه اون جز از بری طبیعت، همین طبیعتی که نفی سرش در آمد نفی و بعد الا، میخواد بگه اون مستثنا جزئیات داره برای این مستثنا جزئیات داره دیگه، در مقام نفی چیزهای دیگه نیست. پس بنابراین این سیاق مخصوص این الان شد یه قرینه، ای ها قرینه عامه که هر وقت سیاق کلام به این صورته، یعنی نفس سر طبیعت در آمده بعد به وسیله الا یه قیدی یه چیزی براش بیان شده، دلالت دارد بر چه؟ دلالت بر این دارد این که اون مفعول الا جزئیت داره برای طبیعت یا شرطیت داره برای این طبیعت. خب یه قاعده کلی، اینو به صورت یه قاعده عامی ظهوره در ارشاد به چی؟ به جزئیت و شرطیت و مفهوم هم دیگه نداره. مثل اخبار، اخبار اگر کردن جزئیت چیزی برای صلاح، مثلا رکوع جزان پس صلاح، از سجود جزان پس صلاح، آیا مفهوم داره؟ قرارم نه. پس این هم یک توضیح خوبی که حضرت امام در اینجا فرموده به این خوبه، میتونیم این هم بگیم. پس بنابراین دو تا جواب میتونیم از اون را جواب بدیم، میتونیم البته اینا ضد و نقض تفاوت هم دارن با هم نیست، دیگه باید ببینیم فهم عرضی منشیه انصافا این چیزی را که امام فرموده هرچود وقتی که ملاحظه اشباه و نظائرش را میکنیم که نفی سری طبیعتی در آمده باشد، مثل همین لا صلاته، لا صلاته و اگر مشابهش مثلا لا حجه، لا صیامه، لا زکاته، لا فلان، اینطور دیدیم بعد به وسیله الا چیزی برای دیدیم که در همه جا چه گفتیم؟ ظهور دارد در ارشاد به جزئیه. نه نه، ظهورش ظهور ثانویه. آه نه، همین ظهور رو گفتیم، ظهور دارد کلا دیگه، این سیاق ظهور داره، یعنی نه نه لوز دارد ظهور، نه این خودش یه سبزی داره، میگیم این سیاق باریکالله، نه نه جدا شد از بقیه استثناءات، جدا شد. ببینید یعنی در همه جا دیگه قبول داریم ظهور در مفهوم را، هر جا الا داریم مستثنامنی داریم، مستثنایی داریم با الا، همه جا غیر اینجا. یعنی از اول اومدیم چه کردیم؟ دو شقه کردیم، گفتیم یه شقه ظهور داره در این، یه شقهش یه قسمه ظهور داره در اون، در مثل ما جا القوم یا جا القوم الا زینه، نه اونجا دیگه طبیعت نفی طبیعتی نداریم، حکمی خورده به مستثنا منهی و بعد چی شده؟ با الا یه چیزی خارج شده، اونجا او حکمون قبول داره که ظهور در مفهوم داره، حکم مستثنا من ثابت برای مستثنا نیست و میره تو وادی. ببینید اومدیم یه دفتر جدا کردیم، گفتیم هرگاه که این ادات استثنایی الا و باملاش لای نافیه هم چه جایی به کار رفت، یه صنفی جدا کردیم، این دسته خاص را مدعی شدیم به یه ظهور دیگه، گفتیم که اون ظهوری که عرفا در او هست این دسته چی؟ ظهور دارن در این یکی، پس دیگه این دسته ظهور در او یکی ندارن، اونا هم ظهور در این ندارن، اینا دیگه جدا شدن از هم دیگه. پس گفتیم اگر به اون مثل مارجا القوم لا زیدن بود ظهور در چی داره؟ در مفهوم. اگر مثل نفی طبیعت مثل لا صلات الا به فلان بود، مثلشان نه فقط این جمله، هر جا که مشابهش باشه مثل لا صیامه لا حجه، بازم هم اینطور ظهور داره در چه؟ در این دومی. پس نه ظهور نداره، هذا حيث تأخذنا من جانب من إنها مجال ظهورات هيئات، هيئات هم مثل الفاظ مثل اساسی ظهوری داره که داره هیئات، منتها هیئات می توانیم دسته بندی بکنیم بگیم که در یه جاهایی اگر به این شکل باشه به این معناست، اگر به این شکل باشه در هم شماری به این معناست. نه نه اون یکی، نه اون که آخون گفته خیلی، ما اینجا اومدیم یه چیزی بالاتر گفتیم و اون که یه دسته از اول جدا کردیم، گفتیم این دسته اگر به این شکل باشه دیگه اون ظهوری را که گفتیم برای استثناء در مفهوم حرفا در اینجا دیگه نمیاد، بلکه ظهور دیگری داره. یعنی دارم یه ادعا میکنی، شما هم حق دارید برید به وجدانتون مراجعه بکنید بی ادعا درست یا نه، خیر نداره برید مراجعه. ما فعلا یه ادعا داریم میکنیم، داریم دستبندی میکنیم، میگیم این موارد استعمال کلمه الا مختلف هست، ای مثل جا القوم الا سیدن بود، چون که اما ظهور در استثناء داره در مفهوم داره، ای مثل لا صلات الا به فاتحه کتاب بود، ظهور دارد در ارشاد الى الجزئیه. دیگه قاطیش نکنید دوباره اون یکی به این مخلوط بشه که به مالد، از اول ایتا دست تفکی کرد، هر کدام هم ظهور جداگانه داره. حالا این هم چی به مرجعش وجدانه؟ وجدان فقها هممشون در کتب فقهی مطرح کردن که لا صلات الا فاتحه کتاب یا الا به طهور، ظهور داره در همین معنا و کسی هم ازش مفهوم نمیفهمه. خب بله بیه خود به خود خارجه و از اول ما هم که ادعایی نداریم تو این سیاق نزا تو او یکیه که ابو حنیفه هم تو اون دیگه بیچاره نمیتون چیزی بگه، چون جا القوم الا زیدن و خب اون نگفته، او خلطی که کرده اومده انگوش سر این دسته گذاشته که نقص کرده، ما میگیم این دسته از اول از بحث خارجن، این حاصله بحث ماست با ابو حنیفه. حالا شما دیگه به بحث ابو حنیفه رو ادامه ندی تا متهم بشید به ادامه راه ابو حنیفه. بله نه ارشاد الى الجزئیه که ما داریم، حالا یه روح جزئیات چیه و برمیگه بحث اون بحث ریشه ایه که اون وقت اون جزئیاتی که ازش فهمیدیم آیا واقعش ماهیتش آیا نمیدونم انتزاعیه یا جعل حقیقی و یه چیز دیگه اهم از اون بله چنانچه ارشاد الان جزئیات امثال آقای نائمی آقای خویی هم قبول داره با اینکه انتزاعی میدانن، خود این مفاهیم منتزع خب قابل اخباره مثلا فوقیت ازش اخبار نمی کنیم، اخبار میکنیم از فوقیت با اینکه منتزع، اخبار میکنیم از تحتیت با اینکه منتزع، منتزع بودن منافات با اخبار نداره. عرض کنم به خدمت با ساعت شما. خب حالا پس برگردیم به بحث ما، ای تا اینجا که گفتیم خب یه بحث اصلیه، یه بحث اصلی دیگه هم باز داریم که میداریمش آخر کلام. اینجا عرض کنم به خدمت شما یه استدلال دیگه هم شده، بالاخره حالا دیگه وارد میشیم تو تردلل بابا، بحث های تردلل بابا، یه بحث اصلی دیگه داریم که بعد از اینها رجوع میکنیم و مطرحش میکنیم. در اینجا که نوبت رسید به حرف ابو حنیفه، ابو حنیفه استدلال کرده به مثل لا صلات الا به طهور، برچه استدلال کرده بر این که مفهوم نداره و یعنی این که ممکنه همون حکمی که مستثنا من داره همون حکم هم مستثنا داشته باشه، داره استدلال کرده با این جمله. این بحث دیگه پنبش زدیم و تمامش کردیم، لیکن میفرماید که شبیهی داره این در ضعف، این استدلال در ضعف یه شبیهی داره و اون عبارت است از کسانی که این مرتبه عکس ابو حنیفه استدلال کردن برای اثبات مفهوم داشتن، یعنی این که حکم مستثنا من قطعا ثابت نیست، یعنی خارج مستثنا از اون حکم قطعا، و حکم مستثنا من اختصاص داره به خود مستثنا من، و حکم مستثنا یه چیز دیگه است، اومدن برای اثبات این مطلب باز به یه مورد استعمال تمسک کردن که خواستن با اون مورد استعمال به قاعده عامه را ثابت بکنن، خب اینم ضعیفه. اون چه بوده؟ اون استدلال به کلمت التوحید، کلمت لا اله الا الله. خب اون چه که مسلمه و جز ضروریاته این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی کلمه توحید را لا اله الا الله را از کفار میشنید قبول میکرد و قبول میکرد چیه؟ قبول میکرد اسلامشونه و ایمانشونه و برای ایمانشون، برای اثبات ایمانشون به کلمه لا اله الا الله اکتفا میکرد. خب حالا این میگن دلالت داره، این دلالت داره برای چی؟ که باید مفهوم داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ایمان بر دو پای استواره، یک نفی شرکا که غیر خدا، خدایی که خالق آسمان و زمینه، این بت‌ها، این اصنام، این اوثان، اینها وجود الوهیت نداره، خب جنبه نفی. خب این قبول، این عقد مستثنامه، یعنی منطوق کلامه، نفی کردن گفتن لا اله. اما این تلاش کافی نیست، در طرف مستثناش هم باید اثبات بکند وجود خدا را و اقرار بکند به وجود خدا، به وجود الله. خب این لا اله، پس این دو تا پایه رو ما میخواییم، نفی غیر خدا و اثبات خدا، پس دو طرف میخواییم. یعنی ایمان متکی به یک پایه نیست، بلکه دو پایه داره، یکی نفی اونها، یکی اثبات در طرف خدا. خب عرض شود به خدمت شما، وقتی که ما در ایمان این دو پایه رو میخواییم، اون وقت پیغمبر این دو پایه رو لابد از کلمه لا اله الا الله استفاده میکرده دیگه. یعنی این کلمه لا اله الا الله باید اگر ظهور در هر دو پایه نداشت، خب ایمان لنگ است، 50% درست است، 50% از بین رفته. پس بایستی لا اله الا الله دلالت تام بر هر دو پایه داشته باشه. خب این لا اله الا الله چطور میتونه دلالت بر هر دو تا داشته باشه؟ یعنی هم نفی غیر خدا، هم اثبات خود خدا. خب از طریق مفهومه دیگه، منطوقش که لا اله هست مربوط میشه به نفی این پایه اول، نفی غیر خدا. مفهومش که الا الله که اثبات میکنه وجود خدا را، اگر این دلالت رو بگویی نداره، و این پایه دوم که اثبات وجود ذات اقدس باری تعالی است به عنوان الله خالق السماوات والارض، ای هم که دلالتی نداشته باشه، و اون وقت چطور عرض میشه خدمت شما اینا اقرار بر ایمان کردن؟ خود در ایمان ما دو رکن میخواهیم، هم نفی را هم اثبات را. پس لابد که این کلام، این کلام ظهور داشته در هر دو پایه، هر دو پایه، یک پایه پایه نفی غیر خدا است، یه پایه دیگرش مفهومشه که اثبات وجود خدا است. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اون چه که از ضروریاته این است که با همین جمله اتفاق میکرد. برای چی؟ برای اقرار علی التوحید. اقرار علی التوحید دو پایه داره، هم نفی اون، هم نفی اون تنها که کافی نیست، و هم اثبات این طرف. معلوم میشه ولی لا اله الا الله هم منطق داشته، هم مفهوم داشته، که یکیش پایه اول ثابت میکرده و یکیش پایه دوم را. این استدلال، حال جوابی استدلال که یه استدلال درست، لا اله الا الله هم که دلالتی هم داره و این هم استفاده ازش میشده. اما شما میخواهید یک قاعده عامه را با یک مورد استعمال به اثبات برسان، میشه یک قاعده عامه ما بگوییم که جمله استثناء همیشه به صورت قاعده عامه ظهور داره در یه همچه مطلبی، بعد این چکار کنیم؟ استدلال کنیم به یه مورد استعمال. آقای مسلمه که استدلال ضعیفیه و مخدوشه، ولو اینکه اصل مطلب هم درسته، لا اله الا الله هم که دلالتی داره، اما استدلال شما برای اثبات یک قاعده عامه با یک مورد استدلال درست نیست. این هم راجبه. خب از این بحث که وارد این بحث که شدیم، اومدن یک بحث استدلالی عجیبی مطرح کردن که دیگه هیچ ربطی نداره بحث مفهوم هست، و اون است که ما کار نداریم، مفهوم هم سر جای خودش قبول، ما اصلا دیگه بحثی راجع به مفهوم منطوق نداریم، حالا سر خود منطوق کار داریم، منطوق و مفهوم با هم دیگه برای یه بحث ثانوی داریم. و اون این است که در این لا اله الا الله که بخواد دلالت علی التوحید بکنه، یه اشکالی وجود داره از بابت مقدر، که بعد از فرض این که دیگه مفهوم هم دارن، دیگه دون مناقشه نمیخواد بکنیم که مفهوم داری یا نه، اگه راجع به تنازعی در بحث مفهوم نیست، فرض کردیم مفهوم هم دار، اما شما مقدرتون چیه؟ پس اشکالی وارد کردن من لا اله الا الله، یعنی اولین پایه اصل اسلام، از بابت این که مقدر چیه؟ نه از بابت که مفهوم داره یا نداره، قبول کردیم و سلم نه که مفهوم هم داره، حالا یا با قرینه یا به حسب قاعده عامه کار نداریم، بالاخره این جمله مفهوم داره. پس اشکالی هم بابت نیست، اشکال از بابت اینه که مقدر ما چیه؟ آیا مقدر ما ممکنونه؟ چون لا اله الا الله خلای نفی جنسه، چون سر اسم در آمده خبرش در تقدیره، یه خبری که در تقدیر میگیرید چیه؟ آیا ممکنونه است یا موجوده؟ اگر بخواهید ممکنون را در تقدیر بگیرید، از جهت منطق کلام خوبه، چون نفی امکان کردید از چی؟ از این نفی امکان، خب خودش نفی وجود هم داره، چیزی که ممکن نباشه خودی خود به خود وجود هم نداره، ممکن نه، لیکن از طرف مفهومش گیر میکنیم. چرا؟ چون شما در طرف مفهوم که اثبات خواستید بکنید، اثبات امکانی کردید برای خدا، نه اثبات وجود بالفعل. خب یعنی گفتید که خدا ممکنه وجود داشته، آیا کافی برای اینکه آدم مسلمان بشه که بگه امکان داره خدایی باشه؟ یا باید اقرار بکند به وجود خدا بالفعل؟ خب پس ببینید این طرف قضیه گیر میکنه، فدلالت علی التوحید برای مسلمان کافی نیست، اسلامش درست نمیشه با این مقدار که اثبات امکانی بکنه برای وجود خدا. و اگر مقدرتون را عرض کنم به خدمت باسات شما موجودان میگیرید، میگید خبری که در تقدیر داریم عبارت است از موجودان، یعنی لا اله موجود الا الله، یعنی الله موجود. فرمی اشکالش چیه؟ یه اشکالش مرتبه لنگه خود منطوق، اون طرف اثبات وجود برای خدا کردید، خوب اوجه، اما ای جهد اومدید نفی وجود کردید برای آلهه، نفی وجود کافی نیست، باید نفی امکان بشه. یک مسلمان باید ما عدالله را خداییش را غیر ممکن ببینه، خدایی بوتا را باید محال ببینه، نه تنها بگه وجود نداره، بلکه باید مستحیل باشه از نظر او. پس شما حالی که مقدرتون چه بوده؟ موجودان بود. خب شما پس نفی وجود کردید از معدل، نفی وجود از شرکا کافی نیست، باید نفی امکان بشه. پس بنابراین مقدر ما یک چیز بیشتر نیست، یا ممکنون یا موجودون، علا کل حالن چه ای باشه چه او باشه، یه لنگش می لنگه، این تو اشکال کرده. حالا صاحب کفایی عرض کنم به خدمت شما، اومده جواب داده، گفتی که عرض کنم به خدمت باز، هم میشه ممکنون در تقدیر بگیریم، هم موجودون در تقدیر بگیریم. والا اگر موجودون هم در تقدیر بگیریم که بیشتر هم مطابق ظاهر، البته در کفایی نیامده، اما این سیاق لا لای نفی جنس را که سر یه چیزی در بیاری، هر شود همون نفی وجود، لا رجل فدار یعنی چی؟ یعنی لا رجل فدار موجود، لا فلان یعنی لا وجود له، چون نفس وقتی به طبیعتی قرن مقصود از چی؟ نفی طبیعت چیه؟ یعنی وجود نداره در خارج. خب مثلا ما کاری نداریم بجرد، بالاخره این لنگش که مقدر موجودون باشه اون مطابق جهور کلامه، از امکان ممکنون دیگه نباید سرش بحث بکنیم، چون اصلا خلاف ظاهره. نفس به طبیعت خود یعنی وجود در خارج نداره طبیعت. خب حالا اگر همین وجود طبق چی که الان ما داریم میگیم که ظهور داره کلام در این لنگه، یعنی چی این لنگه؟ نه یعنی مقدر ما، نه حرف کلام، چرا یه چیز دیگه میگیم؟ کلمه وجود موجود، مقدر ما موجودون باشه، اون وقت از که نفی وجوده، طبیعتی که میگیم نیست یعنی در خارج وجود نداره. عرض کنم به خدمت شما، به حالا اگر در موجودان را مقدر قرار دادیم وقت چه میشه؟ عرض شود صاحب کفایی که اشکال ما این بود که در باب بت‌ها باید نفی امکان بکنیم نه نفی وجود، و حالی که مقدر ما خبر ما موجودان بوده، این اشکال چطور جواب میدیم؟ صاحب کفایی میفرماید به گوش بدادم، اله به معنای چیه؟ اله معنی واجب الوجوده، واجب الوجود یعنی چیزی که در ماهیتش وجود براش واجبه، یا اینکه باید محال باشه، این چیزی که فرض کردیم طبیعتش واجب الوجود، طبیعتش نه کار به وجودش نداره، خود ذات طبیعت مثل ذات انسان حیوانات فقط چه در خارج موجود باشه چه نباشه. شما در ذات چنطور که در ذات انسان حیوان ناطقه با قطع نظر اینکه مولود هست یا نه، در ذات این معنای لا و در اصل طبیعتش و ماهیتش چیه؟ اقصده که واجب الوجودیه. خب یه چیزی که طبعش به حسب طبعش واجب الوجوده اگر وجود نداشت خود دلالت داره بر اینکه ممتنع بوده. تا محال نباشه، تا محال نباشه موجود میشه به اقتضای ذاتش که وجود به وجود داره، ذاتش طبیعتش که اقتضای واجب الوجودیت داره، یا باید یعنی به مدلنگ است یا محاله یا موجوده. چرا؟ چون ذاتش واجب الوجود فرض شده، پس اگر امکان وجودی داشت قطعا موجود میشه. به دلالت الالتزامیه وقتی ما نفی وجود کردیم از یه ماهیت واجب الوجود، معنیش اینه که این ماهیت واجب الوجودی که فرض کردیم امر محالی وجودش در خواهد، پس استحاله میاد بالا خود به خود بالملازمه دلالت دارد بر چه؟ بر استحاله، یعنی نفی امکان. علی حال اینجا اگر مقدم رومون را هم موجودون بگیریم کافیه، چون در طرف نفی، چون این طبیعت واجب الوجوده نفی وجودش مسابق با نفی امکانه، چون تبایع واجب الوجود طبیعت واجب الوجود اگر امکانی داشت دیگه لامحال موجود میشه در خارج به اقتضای ذاته. پس وقتی که میگیم همچه چیزی به وصف واجب الوجودیت وجود در خارج پیدا نکرده، وجود پیدا نکرده چه معلوم محاله، مقتضی محال. لو کان فی ما لا تن الا الله لفسدت سبحان الله رب العرش عما یصفون. محال، این جواب سخت. خب جواب میتوانیم بدیم این فرمایش صاحب کفایه به این که این مبتنی بر تدقیقات فلسفیه و پیغمبر از این اعراب بادی نشین که لا اله الا الله را قبول و این بیچاره اینا کجا فلسفه خونده بوده که بیان این مطالب را بفهمن که چون در طبعش واجب الوجودیت خوابیده و اینطور میشه نفی وجودش دلالت التزامی پیدا میکنه بر نفی امکان، کنه یه حرفای فلسفی که بالاخره 30-40 سال آدم باید درس بخونه تا اینها را بفهمه و تصدیق کنه. و حالا اینکه پیغمبر از همه مردم لا اله الا الله را قبول میکرد، این یک مطلب. یه یاد دیگه بر صاحب کفایه وارد است و اون است که لا اله الا الله شما میگید اله، خلا اله است دیگه، در طرف قسمت اولیش لا اله است. اله گفتید به معنای واجب الوجوده، این از کجا در آوردید که اله یعنی واجب الوجود؟ کلمه اله یعنی واجب الوجود نیست. ما این که همچه ادعایی هم بطرستان نداشتن که مثلا یه چوبیه که خدایی که به دست خودشون درست کردن این واجب الوجوده. کجا واجب الوجوده؟ خودشون هم میتونستن از بینش ببرن. همچین نه معنای اله واجب الوجوده، نه اینکه این بت‌ها هم همچه صلاحیتی نداشتن. پس این واجب الوجودیت یعنی که از کجا در آمده؟ و کلمه اله هم به معنی واجب الوجود نیست. و اوضح من ذلك این که این مطلب درباره بت‌ها است. بت‌ها کجا واجب الوجود بودن؟ خود یه مجسمه بودن از چوب خودشون میتراشیدن خودشون هم از بینش ببرن، یا یعنی میگفتن قشنگ نیست بکنیمش دوباره بسازیمش، از بینش میبردن دوباره میساختنش. پس این واجب الوجودیت از کجا در آمده؟ بستر همی بوت هاست. بس این هم یه اشکال درستیه. بنابراین این جواب صاحب کفایی از دو جهت قابل ایراده، قابل خدشه هست. عرض کنم خدمت واسه دیگه بحثمون رو تمام بکنیم. و پس بنابراین جواب بهتر این است که بگوییم خوب دقت بفرمایید. عرض کنم به خدمت باساعت شما این جوابی که حالا بنده خودم به نظرم میاد اولاست. لا اله اله به معنای چیه؟ اله به معنای معبود بالفعل نیست، به معنای استحقاق ربوبیه. اله یعنی چیزی که یستحق العباده، نه چیزی که معبود بالفعل باشه فقط، نه یستحق العباده. پس نفی وجود مستحقی للعباده برمیگرده به نفی استحقاق. همین که انسان بگوید به این که هیچ چیز غیر از الله استحقاق عبودیت نداره، این کافیه برای ما. استحقاق نداره، استحقاق وقتی نداشت یعنی همچه صلاحیتی نداره برای خدایی، برای معبودیت و همین دیگه. دیگه خیلی چیز خوبیه. پس نفی وجود اله و اله هم به معنای مستحق للعبودیت مرجعش به چیه؟ مرجعش به نفی ذاتشون که نیست، خوی بوتا که چوبا که در خارج موجود بودن، به معنای نفی این ذات به ما هو ذات این بود که بود معنی که مقصود نیست. اینا وجود دارن، بوت هوبل، بوت لات، بوت عزا، بوت منات در خارج موجود بودن یا نبودن؟ خب موجود بودن. پس نفی نفی چیه؟ نفی استحقاق للعبودیت. یعنی میخواییم بگوییم غیر از الله هیچ چیز استحقاق للعبودیه نداره و کفا بذاله که فی کونی توحیدم کاملا. نفی استحقاق میکنیم، استحقاق للعبودیه و اثباتش میکنیم برای ذات اقدس باری تعالی به عنوان موجوده خدا. الله که موجوده، موجوده نه در تقدیر گرفتیم، الله موجوده. الله یعنی که یعنی ذات واجب او دیگه علمه، الله علمه، یعنی ذات واجب الوجود مستجمع جمیع کمالات. ذات واجب الوجود مستجمع جمیع کمالات موجوده، این معنی الله. تو الله علمه دیگه، علمه برای هم. اما کلمه اله که نفی شده، او اله یعنی جمیع چیزایی که مستحق للعبودیه باشن غیر از الله ما نداریم. یعنی چه؟ یعنی استحقاق ندارن للعبودیت. یعنی بوت ها وجود دارن اما استحقاق عبودیت ندارن. خود توحید خوبیه دیگه. صلی الله علی محمد و آله.